ما مثلا در آمریکا هیچ وقت تصور نداشتیم که روی ترامپ انتخاب بشه، ولی خب شد.
بله
راش این اتفاقات در
شرایط الان اجتماعی چنین است دیگه. بله
بله گاهی اوقات یه شرایط تاریخی خاص میشه
به ویژه این دوره دیگه الان. بله
و یه همچین اتفاق میفته، این غیر منتظره نیست. مصدق سی تیر بالاخره وقتی که سال 32 رسید مقدار مخالفین چنان جمع شده بودن که عملا کودتای قلابی شد برای که ایشون بره، برای اینکه هزاران مشکل برای دولت ایجاد کردن، تا حدی که حقوقش نمیتونست بده، اقتصادش مشکل ایجاد کردن. این طبیعی است دیگه، اتفاقات پیش میاد. وقت دولت که در اون موقع ضعیف میشه، پایگاه ضعیف میشه، ضرب پذیر میشه. اینا اتفاقاتی است که در حتی بر بهترین دولت هم طبیعی است که این چیزا پیش میاد و تو اون موقع میشه فرصت طلبی کرد دیگه، همینطور که تو آمریکا هم این فرصت طلبی شد و تونست آقای ترامپ با بسا تغییر مفاهیم کاملا یه چیز قلابی رو به مردم بفروشه. این اتفاق میتونه در من زمان مصدق رو بچه بودم یادمه که خب دیگه دولت حقوق کارمنداش نمیتونست بده، مکافات براش ایجاد کرده بودن دیگه. کاشانی همون وقتر رفته و بقایی از اون وقت،
بله تحریم ها بود، نفت بود،
بله دیگه همه
عدم فروش نفت بود، بله توازن اقتصادی رسیده بود. بله
و همه اینا پیش میاد، خب مردم خسته میشن، تو اون موقع ضرب پذیر میشه. اون وقت یه نیروی میتونه بیاد این وسطه در از فرصت استفاده کنه و اون نخست وزیر محبوبی که برای سی تیر رو به اون شکل برپا کردن رو با یه کودتای فراغن قلابی بره کنار، حزب توده هم سکوت بکنه و حداقل اینکه باید بگیم سکوت میکنه.
ولی جناب برقی
جدا شده بودن، مدنی و بقایی هم رفت، مکه و بقایی هم رفته بودن.
بله.
در اون طرف های مقابل حوزه علمی هم
حمایت میکرده از
بود.
بله
اینا همه این چیزایی که اینا یعنی چیزایی نیست که فقط بر دولت مصدق شده،
ولی اون یه استثنای تاریخی بود. آیا برقی بله آیا برقی اون یه استثنای تاریخی بود برای اینکه تمام دولت‌ها و گردن کلفت‌های دنیا، یعنی مصدق در برابر تمامی زورگویان دنیا قرار داشت، یعنی یک جهت رو نداشت، یک جهت رو بگم مثلا هم آمریکاست، هم انگلیسه و هم توافق شوروی است و بعد هم دربار خودش یک پایه گنده‌ای تو جامعه داره، حوزه علمیه است یک پایه گنده داره و بعد هم اوباش و عرازل و اون طبقه مدرسه رفته خود فروخته مثل مظفر بقایی، مثل مکی و و و و اینا، اینم از این طرف. خب یک لحظه بسیار عجیب تاریخ بود، ولی یعنی جهانی در واقع در برابر اون دولت راستی نیستاد، یه جهان ستم.
که من میگم وقتی که یک انتخابات رئیس جمهوری موفق میشه انسان خوشحال میشه، ولی که ترس داره برای اینکه میدونه ممکنه در این دیگری عوض بشه و یه آدم عوضی بیاد سر کارم. جانشین خاتمی آقای احمدی نژاد بشه، اینا پیش میاد تو تاریخ، چیزای استثنایی‌ست. ولی چیزی که منو امیدوار میکنه این ریشه پیدا کردن انتخابات. برای من فوق العاده جالبه، ما اگر به آمار شهر رو نگاه بکنیم، مسئله دیگه آگاهی محدود به تهران و شهر بزرگ نیست. الان در درصد مشارکت کننده کم و بیش توی همه کشورهای چیزی، مثلا یه مرتبه شما کوهکیلویه یا مثلا میبینید که ترکمنچای،
ترکمن صحرا
یا بلوچستان یا خوزستان ها، اینا همه در سطح وسیع میان، اگر از تهران بیشتر نه ولی با همون حدود آگاهی میان و بخش جانب اصلاحات میگن در مقابل دو نماد قدرت سرکوب و نهاد اعتدال اینها اون جانبو میگیرن. یا من چیزی که هنوز نمیتونم بفهمم واقعا بر من مشکله که در اکثر این روستاها که منم توشون بودم و بعد از این روستاهای فوق العاده فقیر هستن این چرا این یارانها با وعده 250,000 تومانی حالا از 40,000 تومان رسیدن به 250,000 تومان و یه خانواده میشه 1,500,000 چطور کار نکرد؟
بله به شدت بله.
من واقعا این برا من قابل فهم نیست. من فقط دارم میگم که اینطوری شد ولی اگرم بپرسین چرا قابل فهم برام نیست که به که خانواده فقیر ترکمن یا فقیر بلوچ یا فقیر عرب بگه آسد 1,500,000 بهت میگم که بیای به آقای رئیسی رای بدی، میگه نه خیر نمیکنم میرم به روحانی رای بدی. من نمیفهمم، اگه میفهمم نمیفهمم، ولی این امیدوارم میکنه، یعنی میبینم که برای او سرنوشت مملکتش، سرنوشت فردش بیشتره. من حتی دارم میگم که او دموکراسی رو در عمل بیشتر از من میفهمه، رای دادن در عمل رو بیشتر از من میفهمه. خیلی ها من دیدم که توی ایران، اینجا هم من در اینجا هم حتی دیدم سواد خوندن نوشتن نداشتند و از یک کسی دیگه میخواستن که چیز کنن، اینا چون حق نداشتن کسی دیگه براشون بنویسن. من در خود واشنگتن دیدم، شنیدم ایران هم این کار کردن، با یه آشنایی میرفتن اون مثلا میرش حسن میگو روحانی میخوام رویم میز حسن، بعد اینو نقاشی میشد، اون نمیدونست که چه، این همونه میکشید حسن روحانی
مینویسید.
این حد آگاهی در این آدم، این ممکنه سواد نداره ولی حد آگاهی چنان بالاست که پشت اومده در همه واشنگتن هم یک ساعت هم که صف پاشده که رای بده. این یا من توی صف که بودم اونجا یک ساعت هم که صف بودیم، هر چه من میدیدم قشر متجدد امروزهی بودن و همه هم سرحال و جوان و بعد توشون بحث بود، من گوشون دادم بقید دست ما، اینا خانواده های سلطنتی بودن به قول معروف، یعنی مثلا پدرشون یا پدر بزرگشون دارای عنوان و سمتی در نظام گذشته بود
بله.
زمان پدر یا زمان پسر، عکس اینا هم داشتن که جویشون مثلا مزین و دوله یا فلان و دوله یا بیشار، این به هم افتخار میکنن به اینا. بعد رای میدن، یکی از اینا پرسید که یکی از دیگری رو بزه، شما هم که سلطن طلبه چطور اومدی رای میدید؟ خب آقا من مملکت هم برای مهمه، راحل راحل چیه؟ من اگر از مملکت هم دفاع نکنم به اینو چجوری کنم؟ خب این آگاهیستی که اینا چیزایی
بله.
من وقت این بدنم رو دیگه نمیدرزونه که جریان مصدق با اون شکفیش بیاد
بله.
چون این در توده ها رفته این مسئله هست و من میبینم که درصد شرکت کننده بلوچستان یه ذره حتی درصد شرکت کننده تهران بیشتره
بله.
و آدم اینا برای سوال میشه که این آگاهی ها در دورترین نقاط ایران، من خیلی وقت اونا سفر کرده بودم، مشروطه از شهرها بزرگ میفتی بیرون کسی نامش نشده بود، تو شهرها بزرگ هم یه ده محدودی مشروطه میدونستن که مصدق رو از شهرها بزرگ که میفتی بیرون خیلی وقت نمیدونستن، نشده بودن مصدق رو، ولی الان به دلیل مذهب که چپون سر کوه هم الان درگیر این قضیه است و چگونه اینا به این حد ادراک رسیدن شگفت برای من قابل تصور نیست، ولی این امیدواریش که به من داده میشه و اینی که اگر در آلمان هیتلر میاد بیرون، ولی چون جامعه جامعه ریشه های قوی دموکراسی داره و مشارکت مردم داره خودشو بازسازی میکنه. اگر ژاپن داغون میشه چون هست بازسازی میشه. من نمونهش رو من میگم که الان ما در مهاجرت میبینیم ایرانیایی که اومدن و یا بعضی کشورها مشابه ما مثل ویتنام هست و اینا همه اومدن اینجا با نهایت بدبختی. خیلی هاشون بیشترشون حالا مال ما ایرانی ها یه مقدار مرفه بودند ولی بیشتر این کشورها هیچ کدوم هم نداشتن، اومدن همه با کار گل شروع کردن ولی چون آدم های بودن که تحصیل کرده آگاه بودن تو کشور خودشون اینجا اومدن شدن مستخدم رستوران، شدن درمون دم در، شدن شوفر تاکسی، شدن کارگر اینجا ولی ظرف چند سال خودشون کشیدن بالا و الان خب مثلا یک جامعه ایرانی جامعه بسیار موفقی هست.
بله بله
الان کشور ویتنامی نام هم کنن بسیار مجموعه موفق دید همشون هم تقویه صفر شروع کردن چون آدم که جامعه رو می سازه. بنابراین اگر آگاهی رفته باشه بالا، من حتی اگر حکومت مرکزی رو هم عوضش کنن و هر بازی بشه توش ولی دیگه الان خاطرم جمعه که این شده.
بله.
مورد دومی که برای من هست یک رویایی عملا این مسئله شهر و روستا از اول مشروطه مطرح شده به نام انجام ایالتی ولایتی
ولایتی بله.
10 تا کلمه‌ملغ گشاده شد که از جمله این سازمان های خارج از کشور یا داخل هم یه داری مطرح کردن. مثلا یک از چیزا فدرالیسم بود. مثلا می گفتن ما هر منطقه خود مختار باشه. من هر وقت با سران این دو احزاب صحبت می کردم می گفتم که شما به من بگید که چجوری. بعد از آمریکا می گفتن، از سوئد می گفتن، از آلمان می گفتم. می گفتم اینا که رفته هر کشور وقت خود شده. راجب ایران من بگید کردستان منطقه کردا کجاست؟ اینجا که میگید خط کشی بکنیم بگیم اینجا فدرال بشه کجاست؟ بخشش که میفته تو آذربایجان غربی که شما با آذربایجان مورد دعوای اونجا دارید که ترکا میگن شهر مال ماست، ما ترکیم، شما میگید ما کردیم. بعد میاد توی چیز توی کرمانشاه اول انقلاب
بله
درگیری بین کرمانشاه و مهاباد پیش اومد، یه ده شیعن یه ده سنی این مسئله رو دارن. الان تو بلوچستان حتی ما مسئله رو داریم، اومدن استاندار و بخشاری رو شهردار رو بلوچ گذاشتن یا از سیستان گذاشتن. ما از تهران میگیم که آه خوب شد محلی ها رو بهشون قدرت دادیم و بلوچستان صحبت میکنیم دادشون بلدیم داد سیستانی ها ندارن و ما حکومت بکنن. ما بلوچ و سنی اونا شیعن و سیستانی دو تا به هم رب نداریم. یا مثلا از ناحیه جیرفت اومدن، اون جیرفتی ها شیعن، جیرفتی ها بلوچ ما نیستن، بلوچ دیگن. برای من بیرونی اینا یکی هست ولی درونی یارو میگه که آقا شما تازه دعواش هم بیشتره. اگر مثلا یه آذربایجانی میومد یه غریبه بود.
بله.
حالا یه چی گفتی میاد که اونم فاملش نارویه مثلا داده شده بلنده. اگر کرموشاهی میره تو مهاباد خیلی بدتر از اینی که مثلا مال خراسان بره تو مهاباد.
بله.
چون اون جزء بدن جامعهش نیست، این جزء بدن جامعهشه باش مشکل داره. هر موقع نمو گفته اونجا بعد بود خواه اگه شما مردتون نمیده تقییم بکنی چجوری شما بخواه خود مختار بشید، به چه شکلی بخواه خود مختار بشید.
بله دقیقاً.